سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 28 سپتامبر است. نگاه به چند موضوع برنامه. وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و آمریکا در واشنگتن مناقشه مرگبار در مرز تاجیکستان با قرقیزستان را بررسی کردند. تجاوز روسیه به خاک اوکراین کار و زندگی مهاجران تاجیک را در روسیه سخت‌تر کرده است.
چند جدا کار میکردیم، پولمون رو نمیدادن، ایسوی همین جنگ.
سپس با عیادت بیماران میرویم که در مناقشه اخیر مرزی در میان تاجیکستان و قرقیزستان جراحت برداشتند.
دو تیر خوردم، با اسکلکه خوردم، پراندن ما. ما گرژدنسکی بودیم.
وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و آمریکا هنگام ملاقات در شهر واشنگتن مناقشه مرگبار را در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بررسی کردند. قبل از ملاقات انتونی بلینکن در حضور خبرنگاران گفت از قطع نزاع و سازش آتش بس میان دو طرف خوشنود است. همکارم کیومرثی عطا گزارش می‌دهد.
ملاقات انتونی بلینکن و سراج الدین مهری الدین روز 27 سپتامبر صورت گرفت. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید جانب ها وضع حاضره را در مرز با قرقیزستان مورد بررسی قرار دادند. وضعی که به گفته مقامات دو طرف نسبتا آرام است ولی حساس میماند. در جریان مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 100 نفر از هر دو طرف کشته شدند. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان بعد مناقشه از منبر سازمان ملل همدیگر را به تجاوز نظامی به قلمرو یکدیگر متهم کردند. 5 روز پیشتر وزیر امور خارجه آمریکا با ژنبه قلیبایوف همتای قرقیزی خود در شهر نیویورک نیز گفتگو داشته است. سراج الدین مهری الدین برای شرکت در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل و هم حضور در نشست وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا به نیویورک و واشنگتن رفته است. انتونی بلینکن بعد از ملاقات با سراج الدین مهری الدین گفت آنها در نشست مذکور درباره پیشرفت اقتصادی در منطقه و هم احترام به حقوق انسان و از جمله مناسبت با ژورنالیستان گفتگو کردند. در تاجیکستان عین زمان چندین خبرنگار و بلاگر در بازداشت هستند. حکومت آمریکا و سازمانهای حامی حقوق از چنین برخورد حکومت تاجیکستان با خبرنگاران اظهار نگرانی کرده خواسته است که بگذارند تا آنها کار خود را بدون ترس و هراس انجام دهند. در بیانیه وزارت امور خارجه تاجیکستان دایر به این مسئله چیزی گفتن نشده است. فقط در آن آمده است که دو طرف همکاری های سیاسی و اقتصادی و بشری و افزا در افغانستان و مبارزه با تروریسم را بررسی کردند.
جلسه سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو لهستان بدون شرکت مقامداران تاجیک جریان دارد. مقامات تاجیک به این جلسه که از روز 26 سپتامبر آغاز شد نیامدند. در جلسه این سازمان وضع حقوق بشر در کشورهای جهان ارزیابی می شود. برنامه رسمی جلسه که آن را سامانه سازمان امنیت و همکاری اروپا نشر کرد به بررسی وضع دموکراسی، آزادی بیان، مبارزه با شکنجه و بدرفتاری با محبوسان و مسائل دیگری وابسته به حقوق انسان تمرکز کرده است. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این موضوع را دنبال داشت و از او میپرسم که طی این دو روز نماینده های مخالف به کدام مسئله تاکید کردند؟
سلام به بینندگان گرامی. بله مومین، مهدین کبیری رهبر پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالفان تاجیک در اروپا در همین جلسه کشتار به گفتهش جمعی اقلیت پامیری، حبس و فرار صدها فعالان، روزنامه‌نگاران و بازداشت دست کم 10 خبرنگار و بلاگر را به اتهام های ساخته حادثه های فاجعه بار برای جامعه شرمنده تاجیکستان نامیده است. مسئله تحولات اخیر در بدخشان امروز 28 سپتامبر در نشست های علاهیده بررسی می شود و فردا 29 سپتامبر با تشبث مرکز حقوق بشری تاجیکستان که یک سازمان واقع در اروپا است، سرکوب اعتراضگران در ولایت مختار کویسان بدخشان و هم مرافع های دادگاهی ده ها فعال بدخشان پس درهای بسته مطرح می شود.
میرزا نبی، بجز این مسئله باز کدام موضوع ها در اونجا ارزیابی شدند؟
قرار است در جلسه اساسی بخشیده با آزادی بیان روز 30 سپتامبر تام گیبسون رهبر کمیته دفاع از ژورنالیستان درباره وضع ژورنالیستان تاجیک اظهار نظر کند. قضیه الفت خانم محمدشایه و ژورنالیست بلاگران دیگری بازداشت شده دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، زفق بیگ سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده و غلام خوشام در جلسه روز 30 سپتامبر مطرح خواهد شد. ضمناً رئیس بنیاد بزرگمیر جمشید یوروف در صحبت خود در این جلسه گفت در رابطه با وضع ادوکاتور در 7 سال اخیر در تاجیکستان صحبت کرده است و میگوید با ادوکاتهای تاجیک صحبت با رسانه ها منع است. از آنها طلب کرده می شود که برای افشا نکردن معلومات درباره تفتیش و مرافعی سعودی زبان خط دهند. مرافعی های سعودی پسی درهای بسته برگزار می شوند. اصول های غیر قانونی تفتیشات نسبت به عیبدار شونده ها پیاده می شود و جمشید یوروف با سازمان امنیت و همکاری اروپا پیشنهاد کرده است که در روابط با حکومت تاجیکستان همیشه مسئله کاهش فشار بالای رسانه های مستقل، نهادهای ادوکاتور، اتفاقهای کسبه، اتحادیه دینی و جمعیت باید مطرح شود و انتظار می رود در همین نشست پژوهشگاه مکالمه اوراسیا در جلسه 30 سپتامبر موضوع تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی را در روسیه و پیامدهای آن را به بررسی گذارد.
تشکر میرزا نبی. باز هم برمیگردیم بر روسیه. تجاوز روسیه به خاک اوکراین باعث تحریم های شدید جامعه جهانی گردیده. وضع اقتصادی روسیه و از جمله مهاجران تاجیکی را که در آنجا کار و زندگی میکنند دشوار کرده است. در یک گزارشی که با کمک هواداران رادیو آزادی در روسیه تهیه شده است، همکارم کیومر سیاتا در این باره مفصل معلومات میدهد.
توکل و همراهانش در ساختمان در مسکو کار میکنند، اما از سری وقت نرسیدن مصالح و با تاخیر گرفتن معاش شکایت دارند.
گاه میشد خوب بود، گاه میشد خوب نبود. هر که پرابلم اساسی این چکل بیم زدش کشدنی، یعنی بخفا موندنی متریال سخمونی از سبب خواهی که من ساعت متریال دیر می بیاد.
هر سال هزارها شهروند تاجیکستان به مثل توکل برای دریافت کار و معاش مناسب به روسیه می روند. آنها اساساً در ساختمان بناها و بازارها کار میکنند، ولی حالا میگویند که یافتن کار خوب آسان نیست.
4 ماه مای فورال اومدم، 4 ماه بیکار خوابیدم، خیلی قرضدارم شدیم. سبب کاریمون هم به حساب جنگ اوکراین و روسیه. چند روز کار میکردیم، پولمون رو نمیدادن، حساب همین جنگ.
به نقل مهاجران این حالت ماه فورال امسال پیش آمد و هنوز ادامه دارد. زمانی که روسیه بر رغم دعوت‌های جهانی به خاک اوکراین تجاوز کرد و 7 ماه باز آنجا بند مانده است.
مقصد مشکل‌ها بودن، این گپ‌ها بودن. اولی که سر شد بعد همین سال نو ماه فوریه مارس، یک همیخ بیکاری، یک همیخ اقتصاد وازبین کردن بود. همه کار در تاثیر خسارتون، همه کار در همه ساحه تاثیر خسارتونید.
تاجیکان کارگر در روسیه میگویند نبودن کار و سری وقت نگرفتن معاش سبب شده است که به آیله هایشان در تاجیکستان هم پولی کمتر فرستند. همزمان میگویند با وجود مشکل شدن شرایط کار و زندگی در روسیه انتخاب دیگری ندارند. در تاجیکستان بیکاری مشکل اساسی ساکنان است و اگر کار هم یافت شود معاش مردم را قانع نمی کند. مقامات تاجیکستان میگویند بیش از 600 هزار شهروند کشور در روسیه هستند، ولی مقامات روسیه شماره مهاجران تاجیک را به مثل توکل و همراهانش زیاده از 1 میلیون نفر میدانند.
برنامه رادیو آزادی را پس از یک آگاهی کوتاه ادامه میدهیم.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و با دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
پس از 10 روزی مناقشه مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان، پزشکان تاجیک اجازه دادند که خبرنگاران با زخمیان و جبر دیدگان حادثه صحبت نمایند. هرچند شماری دقیق آنها را مقامات اعلان نکرده است، ولی با مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی ده ها نفر در بیمارخانه های ولایت سوخت تبابت می گیرند. امیر ایسایف و فرزان محمدی با چندی از مجروحان صحبت کردند و گزارش تهیه ساختند.
ابراهیم حسنوف، پدری کوچکترین قربانی مناقشه مرزی، حالا در بیمارخانه بستری است. احمد جان حسنوف 3 ساله آن روز همراه پدر و مادر و دیگر پیوندانش نیت فرار از موضع خوفناک را داشتند، اما در بالای پل چهارباغ مورد حمله قرار گرفتند.
من یانس کاره بستادم هر دنیا زدم قرمزم گوشنه همو کفوندم تمام شنده ویده همو بودم همون بودم ها ویلوه ما زنده موندم حتی فرزندم بودم سنه ادنی ماشه من سرز زدم همونو فهموندم که من ادنی ماشه خودم هفتم هفته تگی ماست بودم گریختم ویلوه ما گرفته تگی ماست بودم تایی موسان در 6 ساعت استوده یه اندخیر دیگری شده می گرفته سونه همین افیسیروی خودمون سعادتو گرفته اون پلیسه بمونه.
چندی از جبریدگان مناقشه مرزی میگن نظامیان همسایه کشور تاجیکستان اساساً به سوی مردم ملکی تیر و توپ پرتافتند. ارکین رضاقلوف ساکن دوشنبه است و در شهرک شورابه ایسوره سال هاست که برای کار می آید. اونیز در این حادثه زخم برداشته است.
مورا زدن مو یاروغ نداشتیم یگون چی نداشتیم که مورا خونه ها مورا زدن تو خونه ها مورا زدن که درونی زبود بغلطید پایونی زبود بزدن نزدی کوه بزدن مو مجبور شدیم که برویم. من مو همین خیلی رنینی هایی که گرفتیم دستیم من دو تیر خوردم با اسکولکه خوردم پراندن مو گرجدانس که بودیم.
در چندین بیمارخانه ولایت سوخ نظامیان جراحت برداشتن از حالا توبت میگیرند. آنها میگن اکثرا در محافظت مرز زخم برداشته و همیاراخانشان کشته شدند.
همین ها امروز تخمینا ساعت 5 سحر بود من تریوگا دادم که من از طرف همسایا با اهالی نشین حمله کردیستن از طرف همسایا ما با همراهی همراهمون شیشتیم اما ماشین با کماز با شیشتر را در حرکت کردیم در چورکشلاف در چورکشلافی در این حالت از طرف سرحدانان همسایا با کماز ما حمله کردن با تمام نمود یراخهایی که او باید در سرحد استفاده بردن نشود و یا استفاده بردن متاسفانه زدن کماز ما را 10 نفر مرد 8 نفر را نیشد
مو دازدم بعد مو عطفه دادیم مو خط سرحد خنون رو نگو کردیم که دشمن با مو حمله نکنه مو نگو کردیم و دشمن رو حمله کنه بعد تیر بس پلیون قدی زدم خلی را نگیرتم
تقریبا ساعته 5 نیم و با 6 بود که طرف دولت همسایه مصد قدر جمهوری قرقیزستان مقصد اولین درجه و اونها و مقصد تشخیق سر کردن جنگ رو ما مقصد چیزی با نمی خواستیم ما مقصد اولین درجه با یاروخوی گروهی مقصد می نمیاد ایر پیگی و سنایپ مقصد با می موشین های جنگی شون اول با موشین جنگ سر کردن ما باره محبزت مرز بین وطن خیلی مقصد دنده قرار داشتیم.
رادیو آزادی با استفاده از منابع خود خویشاوندان، شبکه‌های اجتماعی و مقامات محلی تا ایندم نام 74 نفری را گرد آورد که هنگام درگیری‌های مسلحانه 14-17 سپتامبر در سرحد تاجیکستان با قرقیزستان کشته شدند. این رویخط غیر رسمی است و نهایی نیست. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفت در مناقشه در مرز با قرقیزستان بیش از 40 ساکن عادی کشته و 200 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در بین اینها نفرانی هم هستند که بعد چند روز جراحت گرفتند در بیمارخانه ها فوتیدند. فرزان محمدی، امیر ایسایف، رادیوی آزادی اسفره.
دوشنبه سیتی بعدی سر زدن نقص تکنیکی خدمت رسانی را با کارت های بانکی میری روسیه بست کرد. در این باره رسانه های روسیه خبر می دهند. دوشنبه سیتی را تا چند وقتی آخر در برابر امانت بانک با کارت های میر خدمت رسانی می کرد. اخباری آزادی با پایان رسید. خبرهای بیشتر را در سامانه ما و در شبکه اجتماعی رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تویتر پیدا کنید. خدا نگهدار.
من به قول خیلی ارزان از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام بینندگان عزیز، من میرزا نبی خالق زاده هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وزیران کار خارجه تاجیکستان آمریکا هنگام ملاقات در شهر واشنگتن مناقشه مرگبار را در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بررسی کردند. قبل از ملاقات انتونی بلینکن در حضور خبرنگاران گفت از قطع نزاع و سازش آتش بس میان دو طرف خوشنود است. او افزود من از آن خوشحالم که در مناقشه مرزی با قرغیزستان آتش بس برقرار شد. این دلگرم کننده است و امیدوارم ادامه مییابد. ملاقات انتونی بلینکن و سراج الدین مهردین روز 27 سپتامبر صورت گرفت و وزارت امور خارجه تاجیکستان با نشر بیانیه رسمی گفت دو طرف از جمله حالت کنونی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان را مورد بررسی قرار دادند. وضعی که به گفته مقامات دو طرف نسبتاً آرام است ولی حساس میماند. در جریان مناقشه 14 تا 17 سپتامبر سال روان بیش از 100 نفر از هر دو طرف کشته شدند. رادیو آزادی فهرست کمش 75 غیر نظامی و نظامی را تهیه کرد که در نتیجه درگیری ها و حمله ها کشته شدند. هرچند سراج الدین مهردین از منبر سازمان ملل تنها از مرگ 40 غیر نظامی و زخمی شدن 200 نفر خبر داد. در قرغیزستان به گفته مقامات 62 نفر و اکثرا نیروهای امنیتی کشته شده، تقریبا 200 تن دیگر جراحت برداشتند. 5 روز پیشتر از ملاقات با سراج الدین مهردین، وزیر امور خارجه آمریکا روز 22 سپتامبر با ژنبک خولیبویف همتای قرغیز خود در شهر نیویورک گفتگو داشته است. بنا به گفته مقامات قرغیزستان، او نگرانی عمیق خود و وضع در مرز تاجیکستان و قرغیزستان اظهار داشته، با ضرورت نائل شدن به صلح و ثبات و راههای دیپلماتیک تأکید کرده است. وزارت دفاع تاجیکستان جلسه ستاد ژنرالی نیروهای مسلح با کمیسریت های حربی نواحی و شهر و ولایت ها را برگزار کرد و دعوت نمود که از راه های غیر قانونی دعوت جلوگیری شود و فرزندان منصبداران بیشتر از همه جلب کرده شود. در تاجیکستان در دو نوبت بهار و تیر ماه جوانان از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب می کنند، ولی هر دفعه مسئله جلب جوانان به ارتش مشکل می ماند. فریدون محمد علیزاده سخنگوی دفتر مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان روز 28 سپتامبر با پخش یک خبر در سامانه وزارت گفت مسئولین مقامات دعوت به ارتش موظف شدند که به مسائل معامله و مناسبت خوب با شهروندان دقت جدی ظاهر کنند، کوشش کنند که جوانان بردم و بالایقت را انتخاب و به صف ارتش جلب کنند. و یک نکته که تاکید شده است فرزندان منصبداران بیشتر به خدمت جلب کرده شوند. کمیسریت های حربی موظف کرده شدند که تشخیص و معاینه طبی، پیشگیری از جنایت و راه غیر قانونی دعوت، آماده کردن متخصصان برای قوای مسلح در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع، رعایت درست پوشیدن سر و لباس نظامی رعایت کرده شود. این نشست در قسم نظامی 02615 ستاد نیروهای مسلح روز 27 سپتامبر صورت گرفته است. اما طور خانواده‌های جوانانی که اجباری به راه ابله و برتش برده می‌شوند چندان باور ندارند. ساکنان چند منطقه تاجیکستان به رادیو آزادی شکایت کردند که دو روز باز انتقال برق به خانه‌هاشان چند ساعت قطع می‌شود. از جمله چند نفر از روز 28 سپتامبر از منطقه کولاب و شهر ترسانزاده و پنجکند نوشتند که از ساعت 10 شب تا 4 صبح و از ساعت 8 صبح تا 11 روز برق ندارند. مردم از آن نگرانند که به مانند سالهای گذشته بدون آگاهی لیمیت یا محدودیت انتقال نیروی برق جاری شده است. در شرکت برق تاجیک جاری شدن محدودیت را رد کردند. آنها گفتند اگر در جایی برای چند ساعت برق قطع شده است با سبب تعمیر زیر ایستگاه ها است. هر سال از ماه اکتبر تا ماه مارس یا اپریل در تاجیکستان انتقال برق به خانه ساکنان محدود می شود. پلیس آلمان کشتی 156 متری دلبر را که به صاحبکار روس علیشر عثمانوف تعلق دارد بازجویی کرده است. عثمانف اوزبیک تبار به پولشویی نقض قانون در باره تجارت خارجی و سرکشی از پرداخت انداز گمان بر می شود. بنا به خبر در شپیگل در بازجویی کشتی تقریبا 60 عضوی کمیسیون مخصوص اوکراین از جمله مفتشان اداره فدرالی پلیس جنایی و مفتشان انداز از رین فستیوالی شمالی شرکت کردند. کشتی دلبری عثمانف که سال 2016 بر عوض 600 میلیون دلار خریدار شده بوده در حال حاضر در شهر برمن قرار دارد. مقامات هامبورگ آن را ماه مارس سال 2022 مصادره کرده بودند. قبلا نیز چندین اموال غیر منقول از جمله خانه با حشمت در نزدی کولی تگرنز در باواریا که به عثمانوف رب داده می شود بازجویی شده بودند. عثمانوف 69 ساله یکی از ثروتمندترین شهروندان روسیه است. مجله فوربس دارایی او را 11.5 میلیارد دلار بها می دهد. عثمانوف ماه فوریه امسال بعد شروع حمله به اوکراین همچون آدمی نزدیک پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین شامل روی خط تحریم های کشورهای غرب شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کمیسریت عالی سازمان ملل عائد به مسئله گریزگان میگوید در ماهای آوگوست سپتامبر امسال 85 شهروند افغانستان از تاجیکستان اخراج شدند. مسئولین این نهاد میگویند مجبوراً فرستادن پناهندگان به کشورشان از 16 تا 6 سپتامبر ادامه کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. راندن ده ها شهروند افغانستان نگرانی سازمان های حامیان حقوق را به میان آورد و آنها از دولت تاجیکستان خواستند به این کار پایان دهد. مقامات از دادن همه گونه شرح در این باره خودداری میکنند. نمایندگان کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در تاجیکستان با ارسال پاسخ خطی به رادیوی آزادی بعض جزئیات اخراج پناهندگان را شرح داد. در پاسخ کمیسریت آمده است اخراج 85 افغانستانی تصدیق شده است، ولی ممکن است حالتهای باشند که کمیسریت نمیداند. منابع معتمد رادیوی آزادی در نهادهای کار با گریزه ها قبلا گفتند بیش از 100 مهاجر افغانستانی مجبوراً از خاک تاجیکستان بیرون کرده شدند. مقامات تاجیکستان مسئله را شرح نمیدهند و هیچ آماری را هم پیشنهاد نمی کنند. مسئولین کمیسریت عالی سازمان ملل نوشتند طبق معلومات آنها در میان اخراج شده ها یک نفرشان کارت گریزگی سازمان ملل را داشت. باقی اخراج شده ها به قبل کمیسریت آنهایی بودند که از مقامات تاجیکستان کارت گریزگی داشتند و یا در جستجوی مقام پناهندگی بودند. مهاجران افغانستانی در ماه آوگوست شکایت داشتند که مقامات بدون آگاهی آنها را از کوچه و خانه بازداشته به مرز میبرند و مجبوراً به طرف افغانستان میگذرانند. بعضی پناهندگان کمیسریت عالی سازمان ملل را برای خاموشیش در این باره تنقید کردند. مسئولین کمیسریت در پاسخ خود به رادیوی آزادی نوشتند از ابتدا برای حمایت منفعت پناهندگان و قطع اخراج آنها در سطح‌های گوناگون با دولت تاجیکستان همکاری کردند. کمیسریت عالی سازمان ملل روز 25 آوگوست گفته بود مجبوراً به کشورشان بازپس فرستادن مهاجران افغانستانی و افرادی که از تعقیب فرار کردند غیر قانونی بوده جان آنها را زیر خطر می‌گذارد. مسئولین کمیسریت به رادیوی آزادی نوشتند این نگرانی را با مقامات تاجیکستان و هم نماینده کشور در سازمان ملل در میان گذاشتند، ولی مسئولین کمیسریت تصدیق می‌کنند که تا حال دولت تاجیکستان در مورد اخراج پناهجویان شرح دقیق نداده است. این نهاد مربوط به سازمان ملل از حکومت تاجیکستان دعوت کرده است که عهده‌داری‌اش را در دایره کنوانسیون وابسته به مهاجران اجرا کند. اخراج ده‌ها پناهندگان افغانستانی از تاجیکستان در سال‌های اخیر کم سابقه بود. پناهندگان می‌گویند آنها از ترس گروه طالبان به تاجیکستان فرار کردند و اگر به کشورشان برگردانده شوند جانشان در خطر است. طالبان یک سال است که در افغانستان حکومت میکنند. طبق آمار رسمی فعلا در تاجیکستان نزدیک 8,500 پناهنده و گریزه به سر میبرد. سال گذشته تعداد آنها قریب 14,000 بود. بیشتر پناهندگان به کشور سیوم از جمله به کانادا رفتند.
در حالی که مقامات تاجیک از ارائه شماره دقیق رستباران که در پی اعلان سفربری الوگی به صف ارتش این کشور برای جنگ در اوکراین به تاجیکستان آمدند خودداری میکنند، خیابان‌های دوشنبه سرشار از این افراد شده است. مهمانخانه‌های دوشنبه جای خالی ندارند و منزل‌های خصوصی نیز برای اجاره نیست. ساکنان دوشنبه میگویند که تاجیکان باید این افراد را پذیرایی کرده تا حد امکان برایشان شرایط سازگار زندگی را فراهم کنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از ارائه آمار دقیق شهروندان روسیه که در یک هفته اخیر وارد کشور شدند خودداری میکنند. در اداره خدمات به قیدگیری شهروندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دیده میشد که تعداد زیادی اتباع روسیه برای ثبت نام آمدند، اما کارمندان این اداره نیز نخواستند در این باره با رادیو آزادی صحبت کنند. این در حالی است که تعداد زیادی رستباران در کوچه‌های دوشنبه گشت و گذار میکنند و در هیچ یکی از مهمانخانه‌های پایتخت تاجیکستان جای خالی نیست. یکی از این مهمانان دوشنبه راضی شد پشت دوربین رادیو آزادی بدون نشان دادن روی و معرفی شخصیتش با ما صحبت کند. با گفته این رستبار، وی از یکی از شهرهای روسیه از طریق مسکو با دوشنبه پرواز کرده چیپته هواپیما را بر عوض 40,000 روبل خریداری کرده است، اما میگوید شنیده است که نرخ چیپته از 100,000 روبل نیز بیشتر شده است. وی درباره احساس زندگیش در دوشنبه گفت:
من بلا одна пересадка в России.
برای من هیچ مشکل پیش نیامد. من از یک شهر روسیه تا مسکو و بعدن به دوشنبه پرواز کردم. من درباره طیاره که آمده میتوانم بگویم که از 20 نفر زیادتر شهروندان روسیه بودند. اهالی اینجا خیلی مهربان، حلیم، خوشمعامله هستند. کاملا صمیمی هستند.
Я считаю, что местное население очень вежливое, дружелюбное и очень приятные люди. Абсолютно искренне.
این همصحبت ما افزود که حالا در مهمانخانه زندگی میکند و قصد دارد روزهای نزدیک به هند سفر کند. فرار رستباران از روسیه بعد از اعلان سفربرکنی الوگی به صف ارتش این کشور برای جنگ در اوکراین باعث بالاروی نرخ در کشورهای سابق شوروی شد. برخی از ساکنان دوشنبه نیز از افزایش قیمت اجاره منزل اظهار نگرانی میکنند، اما خوشنگ باقیف یک ساکن دوشنبه میگوید با وجود این همه تاجیکان باید مهمان نوازی خود را از دست ندهند.
در نوبت اول باید با آنها در این لحظه های برای آنها دشوار با همدیگر فهمی مناسبت کنیم. این مشکلی آنها میگذارد. آنها باید خود را تنها حس نکنند. هر ملت را از رفتار یربطن خود بها میدهند. ما باید همین گونه مناسبتی نگ داشته باشیم که پس از بازگشت به وطنشان مناسبت آنها با مهاجران تاجیک تغییر یابد.
ابوالخیر غفوریان ساکن دیگر پایتخت تاجیکستان میگوید که تاجیکان را ضرور است عکس رفتار برخی از رستاباران در روسیه در نسبت مهاجران کاری تاجیک را به نمایش گذارند.
و ما باید همچون میزبان با یک بار دیگر آریایی اصیل بوده نمایه باید که تصدیق کنیم.
یادآور می شویم که 21 سپتامبر سال جاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قانون درباره بسیج سازی شهروندان به صف ارتش را امضا کرد. طبق این قانون نفران تا 45 ساله برای خدمت نظامی در جنگ در اوکراین دعوت کرده می شوند. در پی اجرای این قانون هزاران نفر روسیگی ها از ترس اعزام به جنگ به کشورهای همسایه و شریک روسیه فرار کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
جبهه مقاومت ملی افغانستان روز 25 سپتامبر گفت طالبان 16 نماینده گروه های خارجی را به 8 ولایت در شمال این کشور فرستادند. در خبرنامه جبهه آمده است این معلومات را یک منبع آگاه در اختیار آنها گذاشت. بر پایه آن رهبران این گروه های دهشت افکن نخست به کابل، سپس به بغلان و کندوز و بدخشان رفتند. طالبان در این رابطه تاکنون پاسخ ندادند. من میرزا نبی خالزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جبهه مقاومت روز 25 سپتامبر با نشر خبرنامه گفته است حاج فرقان رهبری حرکت اسلامی ترکستان شرقی، مولوی ابراهیم مسئول جماعت انصار الله تاجیکستان، شیخ زاکر مسئول حرکت اسلامی ازبکستان و عبدالحق اویغوری مسئول شاخه القاعده در شمال کشور روز 20 آگوست سال 2022 به کابل آمدند و در حوالی حاج افضل در اختیار شبکه حقانی است 3 روز را پس سر کردند. با گفته جبهه مقاومت این رهبران گروه های مسلح خارجی با سراج الدین حقانی وزیر کارهای داخلی طالبان ملاقات و توافق کردند که تا 6 ماه آینده 50% جنگجویان خارجی باید داخل روند فرستادن به آسیای میانه شوند. طبق خبرها مولوی ابراهیم از سوی شبکه حقانی مسئول عمومی شبکه جنگجویان خارجی تعیین شده است که ارتباط بیشتری با داعش دارد. بر پایه خبرنامه جبهه مقاومت ملی افغانستان سندها و معلومات به دست آمده معتبر نشان می‌دهد که قرار است مولوی ابراهیم به طور پنهانی به نفع داعش در شمال افغانستان فعالیت کند و زمینه نفوذ این گروه تروریستی را به کشورهای آسیای مرکزی فراهم نماید. اخیراً تاجیکستان و پاکستان از حضور و تجمع گسترده جنگجویان در افغانستان نگرانی کردند. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان آخر هفته گذشته در 77مین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل از وضعیت امنیتی افغانستان نگرانی کرد و گفت این کشور در حال تبدیل شدن به یک پناهگاه تروریستان است. جناب مهردین افزود ما شاهد کاری سیستماتیکی هستیم که بر بنیاد آن با شمول شهروندان کشورهای آسیای مرکزی جنگجویان خارجی به شمال افغانستان انتقال داده می شوند که هدف آن ایجاد بستر نوی تنش‌ها در نزدیکی مرز ما می باشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز 26 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت اجازه نخواهند داد که خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده شود. او افزود ما این را رد میکنیم که خدای نخواسته کدام گروه های تروریستی در افغانستان جا میگیرد و یا از خاک افغانستان بر ضد کسی استفاده خواهد شد. ما این اطمینان را دادیم. این نگرانی تاجیکستان بیجاست. آنها باید در این رابطه فکر کنند که نگرانی هایشان را از نزدیک با ما در میان بگذارند. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همچنین طالبان را متهم کرد که خواست کشورهای منطقه و جامعه جهانی را در رابطه با تشکیل یک حکومت فراگیر نادیده گرفتند. در همین حال فیصل بن فرحان وزیر کارهای خارجی عربستان سعودی از طالبان خواست است اجازه ندهند تا افغانستان به مرکز تروریست ها تبدیل شود. وزیر کارهای خارجی عربستان سعودی روز یکشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت برای پیشگیری از تبدیل شدن افغانستان به مرکز تروریست ها نیاز است تا همه کشورها با هم همکاری کنند. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، نیز روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت آنها و جامعه جهانی از تهدید گروه‌های تروریستی در افغانستان نگرانند. از زمانی که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که ایمن از ظواهر رهبر شبکه القاعده در حمله در کابل کشته شد، نگرانی‌ها این است که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه‌های تروریستی تبدیل خواهد شد. طالبان بارها جامعه جهانی را اطمینان دادند که چنین نخواهد شد. با وجود این، نگرانی های جامعه جهانی و کشورهای جهانی همچنان پابرجاست.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یاد داشت کنید و با دوستانتون هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
محله های مرزی تاجیکستان پیشتر چنین سرادم نبود. اینجا ساکنان محله های دیگر آمدند تا در برقرارسازی و تعمیر خانه های آسیب دیده کمک کنند.
محله ما خصوصا 50 نفر آدم آمدگی، اما تا آخری همین شدن انشاءالله خانه همه دنیا کردیم بکنیم انشاءالله یاردونه درونه دارونه دسرونه خوب بتون نکنه خدا خان ما اجازه نداد.
یعنی حادثه ما در هاشتر خینان بود. امروی کیلین دو دیواز خونه هم در بوده. هنوز قوم آتش بود. چی من نمیشه. اینا رحمت کلام که من محل عمده موقع یوردن کشتم. خدا خان رو امده ناز سخته میکن.
همه به نوبه دمکه عمده یوردن کرد. او بود کرسیم همه با زبان برو دستگیره میکنم میگون الحمدلله.
قسمی از مساله ساختمانی و اشیاء ضروری را از مرکز از دوشنبه فرستادند. مقامات چند پیش گفتند که با دستور رئیس جمهور به بیشتر از 300 آیله آسیب دیده کمک از جمله سیمین برای خانه سازی فرستادند. بجز از مقامات فعالان از به جمع‌آوری کمک برای آیله های ضرر دیده آغاز کردند. در خوجند نیز اختیاریان و سازمان‌های خیریه نقطه‌های جمع‌آوری کمک باز کردند.
امروز صبح بعد از همین حادثه که با وجود آمد، قسمت زیادی استادان دانشجویان دانشگاه برای ریاست دانشگاه مراجعه کردند که می‌خواهند به همه اهالی ضرر دیده کمک کنند و بیش از 25000 سومانی مبلغ جمع‌آوری کرده شده. با تشبوسی یعنی خود استادان و دانشجویان دانشگاه خواهشمندی همین گونه مبلغ جمع‌آوری کرده شد و قسمت مواد خوراکی همچون کمک به اهالی ضرر دیده به جماعت‌های خستیوارز و چقلچه و انامی جماعت‌های چورکوی شهر اسفره همین گونه کمک کرده شد. با من فکر میکنم این آغازش است. باز هم پیشنهاد زیاد از جانب استادان دانشجویان ما گرفته است. استادان فکر میکنم که ما همین گونه اقدام رو نیست بعداً ادامه خواهیم داد.
در نتیجه مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در روزهای 14-17 سپتامبر صدها خانه در هر دو طرف مرز آسیب دیدند و یا سوخته و نابود شدند. مردمی بی خانه مانده در خانه خویشاوندان یا خانه های اجاره زندگی میکنند. مقامات تاجیکستان تا حال حجم ضرر از مناقشه را اعلان نکردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به کراته کیوکوشینکای در قزاقستان 3 مدال به دست آوردند. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله نهایی قهرمانی آسیا در کویت تیم ملی بحرین را با حساب 4-3 شکست داد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در دومین مسابقات قهرمانی آسیا اوید به کراته کیوکوشینکای در شهر ژاوزین ولایت منگیستاو قزاقستان 3 مدال، یک نشان نقره و 2 برنجی به دست آوردند. در این مسابقات حدود 400 ورزشکار از 8 کشور افغانستان، عربستان سعودی، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت داشتند. از روی نتیجه گیری مسابقات ورزشکاران
قزاقستان مقام اول را کسب کردند. جای دوم نصیب ورزشکاران عربستان سعودی گردید. جای سوم را ورزشکاران قرغیزستان و تاجیکستان بین یکدیگر تقسیم نمودند. در رقابت های انفرادی ورزشکار معروف تاجیک سراج الدین کرامتوف در وزن 90 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. همدسته های او نورالله علیف در وزن 75 کیلو و سهراب نظرف در وزن بیش از 90 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. دسته منتخب تاجیکستان در این مسابقات تحت رهبری سرمربی حکمت الله کرامتوف رئیس فدراسیون کاراته کیوکوشینکای تاجیکستان اشتراک داشت. او پایه‌گذاری کاراته کیوکوشینکای نمود ژاپنی ورزش در تاجیکستان است. حکمت الله کرامتوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از سال 2004 این جانب فدراسیون کاراته کیوکوشین جمهوری تاجیکستان در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده است و از 2004 باشد تا امروز در مسابقه های جهانی، اروپا، بین المللی و در آسیا هم اشتراک کردن و سزاوار مدال های طلا و برنجی و نقره هم گشته ایم.
با قبلی آقای کرامتوف در این حال با کاراته کیوکوشینکای در منطقه های مختلف تاجیکستان حدود 3000 نفر کودکان و نورسان و جوانان مشغولند. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله نهایی قهرمانی آسیا که روز 27 سپتامبر در کویت برگزار شد، تیم ملی بحرین را با حساب 4-3 شکست داد. گل های امید قوزیف، بختیار سالیف، فیضعلی سردارف و ادریس یارف به دسته تاجیکستان 3 امتیاز آورد. در بازی دیگری گروه بی منتخب ازبکستان تیم ملی ترکمنستان را با حساب بزرگی 8-0 مغلوب کرد. منتخب تاجیکستان در دور دوم جام آسیا در گروه بی 29 سپتامبر با منتخب ازبکستان و در دور سوم 1 اکتبر با دسته ترکمنستان بازی خواهد کرد. به اطلاع سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان پایراو واحدف وظیفه دسته به دور بعدی راه یافتن است. ضمناً منتخب تاجیکستان از این پیش 10 بار در مرحله نهایی قهرمانی آسیا اشتراک کرده است و تنها یک مرتبه سال 2007 در ژاپن به دور پلی آف راه یافته است.
بمرم چشم مستت بمرم مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشبی ما عبدالرافی ربیزاده، ادیب و فیلمنامه نویسی مشهور تاجیک است که اخیراً به سن 70 سالگی رسید.
عبدالرافی ربیزاده که همزمان با اسم شیرک اوریون معروف است، 7 نویبر سال 1951 در ناحیه باختری ولایت ختلان چشم به عالمی هستی کشوده است. بعد ختم مکتب میانه، سال 1995 شعبه روزنامه‌نگاری فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان با نام ولادیمیر ایلیچ لنین، سال 1986 مکتب عالی سینماگران مسکو را ختم کرده است. مدت در رادیوی تاجیکستان، روزنامه کمسمول تاجیکستان و تاجیک فیلم ادای وظیفه کرده است. مؤسس و سرور محفل ادبی زرافشان بوده است که یکی از دایره های نیرومند کشور اعتراف گردیده است. شیرک اوریون که با نام و تخلص های عبدالرافی ربیف، عربیزاده، رفعی ربیزاد، درویش بختری، سعید محمد رافع و غیره ایجاد کرده است، مؤلف بیش از 120 کتاب و 43 فیلمنامه می باشد. ایجادیاتش قریب به 40 زبانی مردم دنیا ترجمه و چاپ شدند. فیلم هایش در کشورهای زیادی عالم به نمایش گذاشته، سزاواری 7 جایزه بین المللی گردیدند.
نخست از استاد پرسیدم که چی عامل سبب شد که با نوشتن شروع کنند.
من همیشه همین سوالی که شما دادید همیشه پیش روی من هم هست. من هم میپرسم که چرا رو آوردم، یکی باید دوست سوال هرگز جواب نیافتم. یکمش که برای چی دوست میدارم و برای چی این شو میکنم، برای چی مینویسم، برای چی رو به ادبیات آوردم. شاید برای اون است که کدام چیز به وجود من روح میاد، خودم نمیدونم از کجا من رو از خوب و از خوردم میموند، از آسایشگی میموند، تا وقتی که نریزم آروم نمیگرم. من حیرون میشم که اونم من با آرومی خودم نمیشم، نکه چرا خواننده میخوند و از وقت آرومی میابد. یعنی گمون میکنم این مردم میگن استعداد الهام آسمان خطه وابسته است یا یکون چیزی که در وجود من است. من خودم هنوز جواب نیافتم، لیکن میدونم که این مسئولیت خیلی گران است، ایجاد کار بودن، ایجاد کردن، نه تنها برای آرومی خود، بلکه برای آرومی مردم، برای تکون مردم. یک معجزه است که البته ایجاد با وجود میارد و الهام آسمانی با وجود میارد.
درست است استاد، ولی ببینید نمیشود گفت که شما یک و یک باره عشق نوشتن انشاء کردن در شما پیدا شد. حتما که در پی شاید مطالعات باشد یا یک امر دیگر بود که شما با نوشتن شروع کردید.
ما در ورودی وقت زندگی میکردیم و پدر و مادر من مصروف بودن با نمیسوی که اینجا فرسندگی در رسیده و مادر منم اگر زنی تاجی بودم با اونها کار میکردم و مادر ما نه اون زبانی، هرچند که زبان نمیسن، زبان نمیسن چونو میدونستن که اونا خداشون اون کتنا نیم که میفتن. یکی یک دیگر بود، اونا گیردی مادر من بسیار میشیشتن و وقتی نمیسن بیشتر از حدود برو آمدن آلمان نمیموندن، یک حدود اونا پختکاری میکردن. انا همون گیردی مادر من میشیشتن برای یکشی، برای افسانه هاشون. حتی مدرما زن افسونه، نیم که افسونه خودمون نمیسون و نمیسون زبان تاجیک علاقه بلا شده بودن. شبها خانه ما با افسونه شونه میامدن. وقتی که ما منصیب چار میخواندم، پدرم با وده زرفشون رفتن که من درفت که اونجا یک بینوی بر اول پنجکن بینوی چار خواهده سختن دن گفت پیش یک خواهده تو خواهده و پدرم را اونجا که موندن ما هم آمدن بردن. در اونجا هم همه گذاریم ما در گردی مادر هم جمع شدن، لیکن شبونه حتی بعضیش همین خمیرش گرسه خانه ما میوبه
برای شندن افسانه،
برای اون که نیست به افسانه دینه شونده بود. این بود خانه سفنان لازم برای وقت خانه مردم تاجیک 5-10 تا فردن داشت میامد همچا نانوائی میکرد و رفته نان چسب مانده بود گوشمه آز باید تا نان چسب مانده بود دایزه میره نان شکن مانده. یعنی اولین تخمه ها شاید اونجا بود. بعد من نوشتم شروع کردم با
مطبوعات و ایوزش پول اومد که من باری اول توفلیم خریدم کستوم برو خریدم و وقت همیشه یک جای 30-40 سوم جا نمیشد
و استاد اگر اشتباه نکنم در فهرست کتاب های ایجاد کرده تون یک کتابی هست با نام افسانه ها هست اگر اشتباه نکنم
بله اصلا همیشه بروز در مسکه کتاب رو اومد نینیمی سلو و نفچوی جلوکی یعنی شیده که از دور دست ها در اینجا گفتن هست که مرقای اینجا نیه اونو کفش کردن که همین عبدالرفیق را بیزادک چیز دارد که از دیگر رو فرم میکنن او افسانه با زندگی امیزیش داده میتونن یا مثلا گریم ما یک کتابی دارم بانه افسانه زندگی فیلم دارم افسانه زندگی چیز که وای حتی در شویچاریا ورتیکال کینو باز می کینو فیسل وقتی که ما خودمون شروع کردیم 48 قطر 48 کشور دنیا او جایزه گرفت و همچنین در تو فینیکس قطر 5 فیلم بهترین دنیا نشان دادن چند کینو فیسل اشتراک کرد یعنی و یعنی که از آمیخته افسانه و زندگی یک چیز ساختن کار خودش زندگی اصلا گیره مثلا گردالو در همیشه زندگی ما پخش میکنه همیشه ما زیر پرو میکنه خودی زندگی آدم و زندگی مونه لیکن این افسانه است این افسانه است لیکن با افسانه زندگی با وقتی که با افسانه آویخته میکنه با شیری تر میشه
و استاد ببینید یک مفهومی هست نویسنده خوب نویسنده بد آثار بد آثار خوب میخواستیم نظر شما رو بدونیم که آیا ادیب خوب میتواند اثری بد نویسد یا برعکس ادیب بد اثری خوب نویسد
تشکر سوال عجیب است گم میکنم نویسنده خوب یا نویسنده بد یا ما ایجاد کار نواسته با اون که باید اثر رسوم می آفرد کنو می آفرد و میموری می آفرد یا موسیقی می آفرد نویسنده یعنی ایجاد کاری خوب است ایجاد کاری بد است ایجاد کاری خوب بچه است هر روز من اون رو در کوچه می بینم سلام علیک میکنم او ممکن 50 تا اثر یا 10 اثر نویسته است که من اون رو نمیشناسم یکی بلزک در فرانسه است من اون رو میدونم همه در زمان شوروی 97 جلدش شب شده بود همه شما خوندم مثلا یا گریب گابریل دی مارکس 100 سال تنهایی و در کلمبیا من اون رو گفت نشق نزدیکم باشد میشناسم یعنی اثر نقص مثل همین است که او اثر معلفش معرفی میکنه هم ملت چه معرف میکنه مثلا وقتی که عمر خیام میگویم این فقط عمر خیام نیست او چهره فرهنگی ملت فارس تاجیک است نویسنده خوب همون است که نه تنها خودش در کوچه شناسه بلکه او رو از مرغب و مرغب از شرق و غرب همه جا رو شناسند و او گوینده یا معرفگر چهره فرهنگی ملتش باشد
استاد شما در کنار اینشای اثرهای خیلی مشهور همزمان به سینما آفری یعنی نوشتن فیلمنامه ها مشغول هستید و تو جای اطلاع داریم بیش از 40 فیلمنامه هم ایجاد کردید در ادبیات روس یک ناصری خیلی مشهور هست با اسم واسیلی شوکشین که اثرهایش رو در بیشتری از کشورهای جهان میشناسند و همزمان واسیلی شوکشین کارگردان خیلی معروف هم هست و اثر کلینا کراسنای با اصطلاح روسی که خیلی مشهور شده بود خودش نویشته بود هم خودش کارگردانی کرد
و هم خودش بازی کرده بود
بله بله خودش و نقش اساسی رو اجرا کرد
تنش نقش دیو
بله بله و کلاودیا شوکشینا اگر اشتباه نکنم بله بله و میخواستم بفهمم استاد سببی با سینما رو آوردن شما و فیلم نامه نویسی در چی است
تشکر اول قسمت اول سوال تو من در اینجا شوکین وقتی گرفتین همون فیلم شما گفتید و این نینه ویشلوو که همین کتاب رو نویسه در باره من ای خودم نینه ویشلوو هم فیلم نویسه است هم تیگر است هم شویره است یکی از چهرهوی و زبانش هم و زبان شکشش خیلی موننده است ما با این ای کتاب در مسکه همیشه بروز چوب شد در باره ایجادات من نویسته است همین کرد برون که ما از جهت قسمت و هم دیگر مونندیم که گو ادیب گفت سینماگر و مانند اینا. یک فیلم نوشتم، اصلا درباره شهر بسیار کم نوشتم، حتی شهری اونجا می اومدن نان خیلی می خوردن، گفتی وایو یادشون در قشلاق بود. و حتی بعضی نویسنده های ما بودن که دهه رو با آبرزی مردم شهر رو در آبرزی منفی بیشتر می دادن، گمه کردن که اینا آدم ناخو صد قبول نمی کنند مونند اینا. لیکن در اصل نگاه کنید در اینجا هم اصلا آنهای آمدن که از دامون بیشتر دهه ها، از کناره ها، از وادی ها، یعنی همه جا آدم خوب و بد دارد. الان مثلا باری اول من کوشش کردم در قشتم با نام اسب آخرین همین رو بزگو کنم و مصفیده که شهر آمد ساخت با عربهش با اسبش، اکو میخواهند اون خانشم ویران کنن و از اسبشم با برده با کشتارخانه سپورن مانندین رو. و نگاهی نو نگاهی دیگر بشر بود که امین اینجا هم آدمی خوب هستن، اما چه آدمی هم بد داره هم خوب داره. لیکن در صدای شرق اثر رو چوب نکردم، گفتن این کمک
چرا؟
گفتن کمک آهنگ زیدی شوروی دارد.
اگر اشتباه نکنم همون مردی که اسبش هست و فایتونش هم بود.
بله بله بله، با نام دوستان هم میفرد
بله بله.
بعد یک بار در نشاط ملتک وقت 100,000 نسخه چاپ شد و اینجا با هم فیلم شد با نام دوستان را میفروشن. و در اون سال فیلم های شوروی خریب نمیخریدن، خصوصا فیلم های بچه هون را جهان. یک بار 26 کشور جهان اون فیلم خریدار کرد. یعنی من دیگر جای قفاشی نداشتم، باید خواهم نخواهم با کینو میامدم و نمیدونستن که من در این سوهای کینو 43 فیلم همه میفرم. از اون جمله 6 فیلم خودم تیگر بودم، لیکن از بس که تیگری وقتی بیشتر رو میکرد من که جودگر هستم، بعد بیشتر با فیلم نویسی.
ولی نخواستید مثل شکشین خودتون هم یک نقشه افرید؟
تشکر. من امین چند چکامه درخت اصول تاقیه های ورو رود و مانند اینو خودم هم معلیف بودم، هم وای بودم و فیلم هم باید جایزم کردن. لیکن من ایش کردم که در اینجا بیشتر از عثمان میاد که من اون رو باید ریزم.
و استاد ببینید هر یک ایجادکار بخصوص ادیب یا فیلمنامه نویس نمیتواند از مجروی زندگی جامعه بیرون باشد، از دردهای جامعه حتما که آگاهی دارد. و شما هم که حتما از روندهای جامعه فعلی تاجیک آگاهی دارید. اخیرا یک حادثه شد که یک زن و شوهر رفتن و مدینه ماما جان و اگر اشتباه نکنم اونا رلاتو کوب کردن که بعدن معین شده که اون زنی دوم بوده و حالا در حالت بیهوشی یعنی کما طول دو ماه قرار دارد. و در شبکه های اجتماعی این موضوع خیلی بحث های رو به میان آورد. و شما که یک اثری دارید درباره زنی دوم است،
متعلق
دو زنی
که
بله. و میخواستیم نظر شما رو بفهمیم، شما اصلا طرفدار دو زنی یا بسیار زنی در جامعه هستید یا نه؟
وقتی که ما فیلم مرد متعلق دو زن رو انشو کردیم، وقتی که فیلم گرفتیم و سه جوزه انخاخه گرفتیم، لیکن گذاش کردن ممکن است یا نمی خواهی نخواهی دای ممکن یک کس خیلی تاون رو نمید بود یک سه دوست می دارد خودش نمی دارد. یعنی زن باید بعضا همچون زن گذاشت کنه شخص کن.
خیلی تشکر استاد برای صحبت و بازم شما رو تبریک میگویم و برایتون سلامتی و کامیابی ها میخواییم.
شکر
دو نگهدار.
همه هواداران شبکه شما شرمند، نیرومند، توانا و همیشه در پروازهای ایجادی باشن، پروازهای بوتینی ایجادی باشن. اگه ایجادکار نباشن یک وجودشون پر از پروازهای ایجادی باشن.
خیلی تشکر استاد.
سلام. سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 28 سپتامبر است. نگاه به چند موضوع برنامه. وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و آمریکا در واشنگتن مناقشه مرگبار در مرز تاجیکستان با قرقیزستان را بررسی کردند. تجاوز روسیه به خاک اوکراین کار و زندگی مهاجران تاجیک را در روسیه سخت‌تر کرده است.
چارج دا کار میکردیم، پولمون رو نمیدادن، ایسوی هم اینجا.
سپس با عیادت بیماران میرویم که در مناقشه اخیری مرزی در میان تاجیکستان و قرقیزستان جراحت برداشتند.
دو تیر خوردم، با اسکلکه خوردم، پروندن ما. ما گرژدانسکی بودیم.
وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و آمریکا هنگام ملاقات در شهر واشنگتن مناقشه مرگبار را در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بررسی کردند. قبل از ملاقات انتونی بلینکن در حضور خبرنگاران گفت از قطع نزاع و سازش آتش بس میان دو طرف خوشنود است. همکارم کیومرثی عطا گزارش می‌دهد.
ملاقات انتونی بلینکن و سراج الدین مهرالدین روز 27 سپتامبر صورت گرفت. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید جانب ها وضع حاضره را در مرز با قرقیزستان مورد بررسی قرار دادند. وضعی که به گفته مقامات دو طرف نسبتاً آرام است ولی حساس میماند. در جریان مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 100 نفر از هر دو طرف کشته شدند. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان بعد مناقشه از منبر سازمان ملل همدیگر را به تجاوز نظامی به قلمرو یکدیگر متهم کردند. 5 روز پیشتر وزیر امور خارجه آمریکا با ژنبه قلیبایوف همتای قرقیزی خود در شهر نیویورک نیز گفتگو داشته است. سراج الدین مهرالدین برای شرکت در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل و هم حضور در نشست وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا به نیویورک و واشنگتن رفته است. انتونی بلینکن بعد از ملاقات با سراج الدین مهرالدین گفت آنها در نشست مذکور درباره پیشرفت اقتصادی در منطقه و هم احترام به حقوق انسان و از جمله مناسبت با ژورنالیستان گفتگو کردند. در تاجیکستان عین زمان چندین خبرنگار و بلاگر در بازداشت هستند. حکومت آمریکا و سازمان‌های حامی حقوق از چنین برخورد حکومت تاجیکستان با خبرنگاران اظهار نگرانی کرده، خواسته است که بگذارند تا آنها کار خود را بدون ترس و هراس انجام دهند. در بیانیه وزارت امور خارجه تاجیکستان دایر به این مسئله چیزی گفته نشده است. فقط در آن آمده است که دو طرف همکاری‌های سیاسی و اقتصادی و بشری و افزا در افغانستان و مبارزه با تروریسم را بررسی کردند.
جلسه سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو لهستان بدون شرکت مقامداران تاجیک جریان دارد. مقامات تاجیک به این جلسه که از روز 26 سپتامبر آغاز شد نیامدند. در جلسه این سازمان وضع حقوق بشر در کشورهای جهان ارزیابی می شود. برنامه رسمی جلسه که آن را سامانه سازمان امنیت و همکاری اروپا نشر کرد با بررسی وضع دموکراسی، آزادی بیان، مبارزه با شکنجه و بدرفتاری با محبوسان و مسائل دیگری وابسته به حقوق انسان تمرکز کرده است. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را دنبال داشت و از او میپرسم که تای این دو روز نماینده های مخالف به کدام مسئله تاکید کردند؟
سلام به بینندگان گرامی. بله مومین، محدین کبیری رهبری پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالفان تاجیک در اروپا در همین جلسه کشتار به گفتهش جمعی اقلیت پامیری، حبس و فرار صدها فعالان، روزنامه‌نگاران و بازداشت دست کم 10 خبرنگار و بلاگر را به اتهام های ساخته حادثه های فاجعه بار برای جامعه شرمنده تاجیکستان نامیده است. مسئله تحولات اخیر در بدخشان امروز 28 سپتامبر در نشست های علاهیده بررسی می شود و فردا 29 سپتامبر با تشبث مرکز حقوق بشر تاجیکستان که یک سازمان واقع در اروپا است، سرکوب اعتراضگران در ولایت مختار کویسان بدخشان و هم مرافع های دادگاهی ده ها فعال بدخشانی پس درهای بسته مطرح می شود.
میرزانبی، بجز این مسئله باز کدام موضوع ها در اونجا ارزیابی شدند؟
قرار است در جلسه اساسی بخشیده با آزادی بیان روز 30 سپتامبر تام گیبسون رهبر کمیته دفاع از ژورنالیستان درباره وضع ژورنالیستان تاجیک اظهار نظر کند. قضیه الفت خانم محمدشایه و ژورنالیست بلاگران دیگری بازداشت شده، دلیری امامعلی، عبدالله غربتی، زفق بیگ سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده و غلام خوشام در جلسه روز 30 سپتامبر مطرح خواهد شد. ضمناً رئیس بنیاد بزرگمهر جمشید یوروف در صحبت خود در این جلسه گفت در رابطه با وضع ادوکاتور در 7 سال اخیر در تاجیکستان صحبت کرده است و میگوید با ادوکات های تاجیک صحبت با رسانه ها منع است. از آنها طلب کرده می شود که برای افشا نکردن معلومات درباره تفت شد و مرافع سعودی زبان خط دهند. مرافع های سعودی پس درهای بسته برگزار می شوند. اصول های غیر قانونی تفتیشات نسبت به عیبدار شونده ها پیاده می شود و جمشید یوروف با سازمان امنیت و همکاری اروپا پیشنهاد کرده است که در روابط با حکومت تاجیکستان همیشه مسئله کاهش فشار بالای رسانه های مستقل، نهادهای ادوکاتور، اتفاق های کسبه، اتحادیه های دینی و جمعیتی باید مطرح شود. و انتظار می رود در همین نشست پژوهشگاه مکالمه اوراسیا در جلسه 30 سپتامبر موضوع تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی را در روسیه و پیامدهای آن را به بررسی گذارد.
تشکر میرزا نبی. باز هم برمیگردیم بر روسیه. تجاوز روسیه به خاک اوکراین باعث تحریم های شدید جامعه جهانی گردیده. وضع اقتصادی روسیه و از جمله مهاجران تاجیکی را که در آنجا کار و زندگی میکنند دشوار کرده است. در یک گزارشی که با کمک هواداران رادیو آزادی در روسیه تهیه شده است، همکارم کیومرث اتحاد در این باره مفصل معلومات میدهد.
توکل و همراهانش در ساختمان در مسکو کار میکنند، اما از سری وقت نرسیدن مصالح و با تاخیر گرفتن معاش شکایت دارند.
گاه میشد خوب بود، گاه میشد خوب نبود. هر که پرابلم اساسی این چهل بیم زدشکه شدنی، یعنی بخفا موندنی متریال سخمونی از سببهای که من ساعت متریال دیر میبیاد.
هر سال هزارها شهروند تاجیکستان به مثل توکل برای دریافت کار و معاش مناسب به روسیه میروند. آنها اساساً در ساختمان بناها و بازارها کار میکنند، ولی حالا میگویند که یافتن کار خوب آسان نیست.
4 ماه مای فوریه اومدم، 4 ماه بیکار خوابیدم، خیلی قرضدارم شدیم. سبب کاریمون هم به حساب جنگ اوکراین و روسیه. چند جا کار میکردیم، پولمون رو نمیدادن به حساب این جنگ.
به نقل مهاجران این حالت ماهی فوریه امسال پیش آمد و هنوز ادامه دارد. زمانی که روسیه بر رغم دعوت‌های جهانی به خاک اوکراین تجاوز کرد و 7 ماه باز آنجا بند مانده است.
مقصد مشکل ها بودن، این گپ ها بودن. اولی که سر شد بعد همه سال نو ماهی فوریه مارت، یک همیخ بیکاری، یک همیخ اقتصاد وازبین کردن بود. همه کار در تاثیر خشرسون، همه کار در همه ساحه تاثیر خشرسونی.
تاجیکان کارگر در روسیه میگویند نبودن کار و سری وقت نگرفتن معاش سبب شده است که به آیله هایشان در تاجیکستان هم پولی کم تر فریستند. همزمان میگویند با وجود مشکل شدن شرایط کار و زندگی در روسیه انتخاب دیگری ندارند. در تاجیکستان بیکاری مشکل اساسی ساکنان است و اگر کار هم یافت شود معاش مردم را قانع نمی کند. مقامات تاجیکستان میگویند بیش از 600 هزار شهروند کشور در روسیه هستند، ولی مقامات روسیه شماره مهاجران تاجیک را به مثل توکل و همراهانش زیاده از 1 میلیون نفر میدانند.
برنامه رادیو آزادی را پس از یک آگاهی کوتاه ادامه میدهیم.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
پس از 10 روزی مناقشه مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان، پزشکان تاجیک اجازه دادند که خبرنگاران با زخمیان و جبردیدگان حادثه صحبت نمایند. هرچند شماری دقیق آنها را مقامات اعلان نکرده است، ولی با مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی ده ها نفر در بیمارخانه های ولایت سوخت تبابت می گیرند. امیر ایسایف و فرزان محمدی با چندی از مجروحان صحبت کردند و گزارش تهیه ساختند.
ابراهیم حسنوف پدری کوچکترین قربانی مناقشه مرزی حالا در بیمارخانه بستری است. احمد جان حسنوفی 3 ساله آن روز همراه پدر و مادر و دیگر پیوندانش نیت فرار از موضع خوفناک را داشتند، اما در بالای پل چهارباغ مورد حمله قرار گرفتند.
من یانس کار رو بستادم هر دمی از زدم کرازم گوشونه همو کفوندم تمیشنده ویله همو بودم همون بودم ها ویله های ما زنده موندیم حتی فرزندم بودم سونه عدن ماشه من سرز زدم همونو فهموندم که من عدن ماشه خودم هفتم هفته تاگی ماست بودم گریختم ویله همو گرفته تاگی ماست بودم تاگی ماستان در 6 ساعت استاده که هم بکر دیگر شده گرفته سونه همین افیسیر روی خودمون سالتو گرفته اومدن پلیسه بومدن
چندی از جلبیدگان مناقشه مرزی میگویند نظامیان همسایه کشور تاجیکستان اساساً به سوی مردم ملکی تیر و توپ پرتافتند. ارکین رضاقولوف ساکن دوشنبه است و در شهرک شورابه ایسوره سالهاست که برای کار میآید. او نیز در این حادثه زخم برداشته است.
مو را زدن، مو یراغ نداشتیم، یکون چی نداشتیم که مو را خونه ها مو را زدن، تو خونه ها مو زدن که درونی زبود بغلطید، پایانی زبود بزدن، نزدی کوه بزدن، مو مجبور شدیم که برویم. من مو همین خیلی رنینی هایی که گرفتیم، دستیم من دو تیر خوردم، با اسکلکه خوردم، پراندن مو، مو گرجدانس که بودیم.
در چندین بیمارخانه ولایت سوخ نظامیان جراحت برداشتن از حالا توبت میگیرند. آنها میگن اکثرا در محافظت مرز زخم برداشته و همیاراخانشان کشته شدند.
همین ها روز تخمینا ساعت 5 سهر بود انا تریوگ را دادم که انا از طرف همسایا با اهالی نشین حمله کردیستن از طرف همسایا ما با همراهی همراهمو شیشتیم اما ماشین با کماز با شیشتر را در حرکت کردیم در چورکشلوک در چورکشلوکی در این حالت از طرف سرحدانان همسایا با کماز ما حمله کردن با تمام نمود یراقهایی که او باید در سرحد استفاده بردن نشود و یا استفاده بردن متاسفانه زدن کماز ما را 10 نفر مرد 8 نفر را نیشد
ما دازدن بعد ما عطفه دادیم و خط سرحد خنون نگو کردیم که دشمن با ما حمله نکنه ما نگو کردیم و دشمن با حمله کنه بعد تیریم بس پلیون قدی زدم خلی رانه گرفتم
تقریبا ساعت 5 دیم و بشهش بود که ای طرف دولت همسایه مختلفه در جمهوری تاجیکستان مقصد اولین درجه و ها مقصد تشخیص سر کردن جنگ رو ما مقصد چیزی با نمی خواستیم ما مقصد اولین درجه با یراقهای گروهی مقصد مینم یوت ایرپگی و سنایپر مقصد با ماشین های جنگیشون اول با ماشین جنگ سر کردن ما برای محافظت مردم وطن خودمون مقصد دنجا قرار داشتیم.
رادیو آزادی با استفاده از منابع خود خویشاوندان، شبکه‌های اجتماعی و مقامات محلی تا ایندم نام 74 نفری را گرد آورد که هنگام درگیری‌های مسلحانه 14-17 سپتامبر در سرحد تاجیکستان با قرقیزستان کشته شدند. این رویخط غیر رسمی است و نهایی نیست. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت در مناقشه در مرز با قرقیزستان بیش از 40 ساکن عادی کشته و 200 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در بین اینها نفرانی هم هستند که بعد چند روز جراحت گرفتند در بیمارخانه ها فوتیدند. فرزان محمدی، امیر ایسایف، رادیوی آزادی اسفره.
دوشنبه سیتی بعد سر زدن نقص تکنیکی خدمت رسانی را به کارت های بانکی میری روسیه بس کرد. در این باره رسانه های روسیه خبر می دهند. دوشنبه سیتی را تا چند وقتی آخر در برابر امانت بانک به کارت های میر خدمت رسانی می کرد. اخبار آزادی با پایان رسید. خبرهای بیشتر را در سامانه ما و در شبکه اجتماعی رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و توییتر پیدا کنید. خدا نگهدار.
Hazım, çok güzel.
من میگم خیلی ارزان کرد، 3 تومن ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمدن جمع شد با او درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودم فرق بیریم
www.azadi.org.
سلام بینندگان عزیز، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وزیران کارهای خارجه تاجیکستان آمریکا هنگام ملاقات در شهر واشنگتن مناقشه مرگبار را در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بررسی کردند. قبل از ملاقات انتونی بلینکن در حضور خبرنگاران گفت از قطع نزاع و سازش آتش بس میان دو طرف خوشنود است. او افزود من از آن خوشحالم که در مناقشه مرزی با قرغیزستان آتش بس برقرار شد. این دلگرم کننده است و امیدوارم ادامه مییابد. ملاقات انتونی بلینکن و سراج الدین مهردین روز 27 سپتامبر صورت گرفت و وزارت امور خارجه تاجیکستان با نشر بیانیه رسمی گفت دو طرف از جمله حالت کنونی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان را مورد بررسی قرار دادند. وضعی که به گفته مقامات دو طرف نسبتاً آرام است ولی حساس میماند. در جریان مناقشه 14 تا 17 سپتامبر سال روان بیش از 100 نفر از هر دو طرف کشته شدند. رادیو آزادی فهرست کمش 75 غیر نظامی و نظامی را تهیه کرد که در نتیجه درگیری ها و حمله ها کشته شدند. هرچند سراج الدین مهردین از منبر سازمان ملل تنها از مرگ 40 غیر نظامی و زخمی شدن 200 نفر خبر داد. در قرغیزستان به گفته مقامات 62 نفر و اکثرا نیروهای امنیتی کشته شده، تقریبا 200 تن دیگر جراحت برداشتند. 5 روز پیشتر از ملاقات با سراج الدین مهردین، وزیر امور خارجه آمریکا روز 22 سپتامبر با ژنبک قولیبویف همتای قرغیز خود در شهر نیویورک گفتگو داشته است. بنا به گفته مقامات قرغیزستان، او نگرانی عمیق خود و وضع در مرز تاجیکستان و قرغیزستان اظهار داشته، به ضرورت نائل شدن به صلح و ثبات و راه‌های دیپلماتیک تأکید کرده است. وزارت دفاع تاجیکستان جلسه ستاد ژنرالی نیروهای مسلح با کمیسریت های حربی نواحی و شهر و ولایت ها را برگزار کرد و دعوت نمود که از راه های غیر قانونی دعوت جلوگیری شود و فرزندان منصبداران بیشتر از همه جلب کرده شود. در تاجیکستان در دو نوبت بهار و تیرما جوانان از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در ارتش جلب می کنند، ولی هر دفعه مسئله جلب جوانان به ارتش مشکل می ماند. فریدون محمد علیزاده سخنگوی دفتر مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان روز 28 سپتامبر با پخش یک خبر در سامانه وزارت گفت مسئولین مقامات دعوت به ارتش موظف شدند که به مسائل معامله و مناسبت خوب با شهروندان دقت جدی ظاهر کنند، کوشش کنند که جوانان بردم و بالایقدر انتخاب و به صف ارتش جلب کنند. و یک نکته که تاکید شده است فرزندان منصبداران بیشتر به خدمت جلب کرده شوند. کمیسریت های حربی موظف کرده شدند که تشخیص و معاینه طبی، پیشگیری از جنایت و راه غیر قانونی دعوت، آماده کردن متخصصان برای قوای مسلح در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع، رعایت درست پوشیدن سر و لباس نظامی رعایت کرده شود. این نشست در قسم نظامی 02615 ستاد نیروهای مسلح روز 27 سپتامبر صورت گرفته است. اما طور خانواده‌های جوانانی که اجباری به راه ابله و برتش برده می‌شوند چندان باور ندارند. ساکنان چند منطقه تاجیکستان به رادیو آزادی شکایت کردند که دو روز باز انتقال برق به خانه‌هاشان چند ساعت قطع می‌شوند. از جمله چند نفر از روز 28 سپتامبر از منطقه کولاب و شهر ترسنزاده و پنجکند نوشتند که از ساعت 10 شب تا 4 صبح و از ساعت 8 صبح تا 11 روز برق ندارند. مردم از آن نگرانند که به مانند سالهای گذشته بدون آگاهی لیمیت یا محدودیت انتقال نیروی برق جاری شده است. در شرکت برق تاجیک جاری شدن محدودیت را رد کردند. آنها گفتند اگر در جایی برای چند ساعت برق قطع شده است با سبب تعمیر زیر ایستگاه ها است. هر سال از ماه اکتبر تا ماه مرد یا اپریل در تاجیکستان انتقال برق به خانه ساکنان محدود می شود. پلیس آلمان کشتی 156 متری دلبر را که به صاحبکار روس علیشر عثمانوف تعلق دارد بازجویی کرده است. عثمانف ازبکتبار به پولشویی نقض قانون درباره تجارت خارجی و سرکشی از پرداخت انداز گمان بر می شود. بنا به خبر در شپیگل در بازجویی کشتی تقریبا 60 عضو کمیسی مخصوص اوکراین از جمله مفتشان اداره فدرالی پلیس جنایی و مفتشان انداز از رین فستیوالی شمالی شرکت کردند. کشتی دلبری عثمانف که سال 2016 بر عوض 600 میلیون دلار خریداری شده بوده در حال حاضر در شهر برمن قرار دارد. مقامات همبورگ آن را ماه مارس سال 2022 مصادره کرده بودند. قبلا نیز چندین اموال غیر منقول از جمله خانه با هشمت در نزدی کولی تگرنز در باواریا که با عثمانوف رب داده می شود بازجویی شده بودند. عثمانوف 69 ساله یکی از ثروتمندترین شهروندان روسیه است. مجله فوربس دارایی او را 11.5 میلیارد دلار بها می دهد. عثمانوف ماه فوریه امسال بعد شروع حمله به اوکراین همچون آدمی نزدیک پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین شامل روی خط تحریم های کشورهای غرب شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کمیسریت عالی سازمان ملل عائد به مسئله گریزگان میگوید در ماه‌های آوگوست سپتامبر امسال 85 شهروند افغانستان از تاجیکستان اخراج شدند. مسئولین این نهاد میگویند مجبوراً فرستادن پناهندگان به کشورشان از 16 هم تا 6 سپتامبر ادامه کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. راندن ده‌ها شهروند افغانستان نگرانی سازمان‌های حامیان حقوق را به میان آورد و آنها از دولت تاجیکستان خواستند به این کار پایان دهد. مقامات از دادن همگونه شرح در این باره خودداری میکنند. نمایندگان کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در تاجیکستان با ارسال پاسخ خطی به رادیوی آزادی بعض جزئیات اخراج پناهندگان را شرح داد. در پاسخ کمیسریت آمده است اخراج 85 افغانستانی تصدیق شده است، ولی ممکن است حالتهای باشند که کمیسریت نمی‌داند. منابع معتمد رادیوی آزادی در نهادهای کار با گریزه‌ها قبلا گفتند بیش از 100 مهاجر افغانستانی مجبوراً از خاک تاجیکستان بیرون کرده شدند. مقامات تاجیکستان مسئله را شرح نمی‌دهند و هیچ آماری را هم پیشنهاد نمی‌کنند. مسئولین کمیسریت عالی سازمان ملل نوشتند طبق معلومات آنها در میان اخراج شده ها یک نفرشان کارت گریزگی سازمان ملل را داشت. باقی اخراج شده ها به قبل کمیسریت آنهایی بودند که از مقامات تاجیکستان کارت گریزگی داشتند و یا در جستجوی مقام پناهندگی بودند. مهاجران افغانستانی در ماه آوگوست شکایت داشتند که مقامات بدون آگاهی آنها را از کوچه و خانه بازداشته به مرز میبرند و مجبوراً به طرف افغانستان میگذرانند. بعضی پناهندگان کمیسریت عالی سازمان ملل را برای خاموشیش در این باره تنقید کردند. مسئولین کمیسریت در پاسخ خود به رادیوی آزادی نوشتند از ابتدا برای حمایت منفعت پناهندگان و قطع اخراج آنها در سطح‌های گوناگون با دولت تاجیکستان همکاری کردند. کمیسریت عالی سازمان ملل روز 25 آوگوست گفته بود مجبوراً به کشورشان بازپس فرستادن مهاجران افغانستانی و افرادی که از تعقیب فرار کردند غیر قانونی بوده، جان آنها را زیر خطر می‌گذارد. مسئولین کمیسریت بر رادیوی آزادی نوشتند این نگرانی را با مقامات تاجیکستان و هم نماینده کشور در سازمان ملل در میان گذاشتند، ولی مسئولین کمیسریت تصدیق می‌کنند که تا حال دولت تاجیکستان در مورد اخراج پناهجویان شرح دقیقی نداده است. این نهاد مربوط به سازمان ملل از حکومت تاجیکستان دعوت کرده است که عهده‌داری‌اش را در دایره کنوانسیون وابسته به مهاجران اجرا کند. اخراج ده‌ها پناهندگان افغانستانی از تاجیکستان در سال‌های اخیر کم سابقه بود. پناهندگان می‌گویند آنها از ترس گروه طالبان به تاجیکستان فرار کردند و اگر به کشورشان برگردانده شوند جانشان در خطر است. طالبان یک سال است که در افغانستان حکومت میکنند. طبق آمار رسمی فعلا در تاجیکستان نزدیک 8,500 پناهنده و گریزه به سر میبرد. سال گذشته تعداد آنها قریب 14,000 بود. بیشتر پناهندگان به کشور سیوم از جمله به کانادا رفتند.
Oh, در حالی که مقامات تاجیک از ارائه شماره دقیق رستباران که در پی اعلان سفربری الوگی به صف ارتش این کشور برای جنگ در اوکراین به تاجیکستان آمدن خودداری میکنند، خیابانهای دوشنبه سرشار از این افراد شده است. مهمانخانهای دوشنبه جای خالی ندارند و منزلهای خصوصی نیز برای اجاره نیست. ساکنان دوشنبه میگویند که تاجیکان باید این افراد را پذیرایی کرده تا حد امکان برایشان شرایط سازگار زندگی را فراهم کنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از ارائه آمار دقیق شهروندان روسیه که در یک هفته اخیر وارد کشور شدند خودداری میکنند. در اداره خدمات به قیدگیری شهروندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دیده میشد که تعداد زیادی اتباع روسیه برای ثبت نام آمدند، اما کارمندان این اداره نیز نخواستند در این باره با رادیو آزادی صحبت کنند. این در حالی است که تعداد زیادی روستاباران در کوچه‌های دوشنبه گشت و گذار میکنند و در هیچ یکی از مهمانخانه‌های پایتخت تاجیکستان جای خالی نیست. یکی از این مهمانان دوشنبه راضی شد پشت دوربین رادیو آزادی بدون نشان دادن روی و معرفی شخصیتش با ما صحبت کند. با گفته این روستابار، وی از یکی از شهرهای روسیه از طریق مسکو با دوشنبه پرواز کرده چیپته هواپیما را بر عوض 40,000 روبل خریداری کرده است، اما میگوید شنیده است که نرخ چیپته از 100,000 روبل نیز بیشتر شده است. وی درباره احساس زندگیش در دوشنبه گفت:
من بلا ادنا پرسادکا в Росії.
برای من هیچ مشکل پیش نیامد. من از یک شهری روسیه تا مسکو و بعدن به دوشنبه پرواز کردم. من درباره طیاره که آمده میتوانم بگویم که از 20 نفر زیادتر شهروندان روسیه بودند. اهالی اینجا خیلی مهربان، حلیم، خوش معامله هستند. کاملا صمیمی هستند.
Я считаю, что местное население очень вежливое, дружелюбное и очень приятные люди. Абсолютно искренне.
این همصحبت ما افزود که حالا در مهمانخانه زندگی میکند و قصد دارد روسای نزدیک به هند سفر کند. فرار روستاباران از روسیه بعد از اعلان سفربرکنی الوگی به صف ارتش این کشور برای جنگ در اوکراین باعث بالاروی نرخ در کشورهای سابق شوروی شد. برخی از ساکنان دوشنبه نیز از افزایش قیمت اجاره منزل اظهار نگرانی میکنند، اما خوشنگ باقیف یک ساکن دوشنبه میگوید با وجود این همه تاجیکان باید مهمان نوازی خود را از دست ندهند.
در نوبت اول باید با آنها در این لحظه های برای آنها دشوار به همدیگر فهمی مناسبت کنیم. این مشکل